بسم الله الرحمن الرحيم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات و بینات سوره مبارکه مزمل را مطرح میکنیم. سخن به اینجا رسید که بعد از اون آیات مقدماتی و توصیه درک و استفاده از فرصت مهیای عبادی شب برای تلاش درست و ثواب و استوار روز، خداوند سبحان چندین تذکر پیاپی رو به پیامبر مطرح می فرماید. از اینجا شروع شد این پنج نکته که وذکر اسم ربک، پیامبر یاد کن نام پروردگارت رو. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که با توجه به اون که مهمترین نکته این که انسانها رو از مسیر خلقت و آفرینش دور می دارد غفلت است، به همین خاطر اساسا وحی الهی ذکر است، این که انسانها رو به خداوری کند، به خیشتن بنگرند، توجه به جایگاه خودشون در وجود داشته باشند، علامت سؤال و چرایی براشون مطرح باشه که چرا اینجا هستیم، به کجا میرمیم، چه باید بکنیم، نقش ما در این وجود و هستی چیست، آینده ما کجاست. توجه به وجود خود، ذات پروردگار، جهان هستی، هدفی که پیش رو داریم، مجموعه مقاصد پیامبران الهی رو تشکیل میدهد که انسان رو از غفلت به در می آورند با ذکر. وحی ذکر است، انبیا مذکرند، کار رسولان الهی آن است که ذکرهم به ایام الله، موسی متذکر باشتین مردم رو، بنی اسرائیل رو به ایام الهی. و اساساً آموزه های دینی هم سراسر ذکر است. اوج حج رو که می بینید اذکر الله عند المشعر الحرام، منتهی به ذکر می شود. نماز رو می بینید اقم الصلاة لذکری، فلسفه اون ذکر است. عمده موضوعات دینی و مباحث و محتوای دین هم مسائلی است که موجب به خدا آوردن و زدودن غفلت از وجود انسان می شود. بذار اولین نکته و دستور آن بود که وذکر اسم ربک. من نهایی اشاره کردیم که گاهی ذکر اسم رب است، اما گاهی نه، ذکر رب است. اونجا که ذکر اسم رب است بدایت کار است، وقتی که وذکر ربک می آید نهایت کار است. نام خدا رو بردن و متذکر به نام الهی شدن نه صرف لفظ، فقط صرفا تلفظ به اسم رب بکنن، بلکه با معرفت و شناخت به این اسم است که چه می کند این اسم و این وصف خداوند چه نقشی در وجود و هستی دارد، ارتباط اون با من چیست. کلمه لطیف، کلمه حکیم، کلمه ودود، با من مخلوق چه ارتباطی دارد این صفت. اینها همه ذکر اسم رب است. دانستن این حقایق، دانستن این موضوعات و بازگو کردن و توجه و رویاوری با اون و غفلت زدائی. هنگامی که جان انسان مستعد شد، عزیزان، از مقام ذکر لفظی می گذرد و به ذکر نفسی می رسد. یعنی وقتی جان به یه طهارتی به یه استعدادی رسید، اونگاه در نفس انسان متولد میشه یاد خدا و جا میگیرد، به گونه ای که خالی نیست دل از حضور خداوند در هیچ فعل و انفعالی، نه در گفتن، نه در شنیدن، نه در خفتن، نه در ایستادن، نه در برخواستن، به اونجا میرسد که به شدت و کثرت ذکر پا میگذارد. اذکر الله ذکرا کثیرا، دیگه این ذکر کثیر کثرت لفظی نیست که حتما روزی 1000 مرتبه باشد بعد کثیر است، 2000 مرتبه باشد بعد کثیر است، نه، این کثرت حال نفسانی است، یعنی در درون وجود انسان دم به دم حضور خداوند مشهود و محسوس است. این ذکر کثیری است که در جان مستعد بندگان می آید. دیگه اوج اون رو هم باید بگوییم که تنام عینای و لا ینام قلبی. سید کائنات می گوید، حضرت ختمی مرتبت می فرماید، چشمهای من بسته می شود در شب، اما قلب من که بسته نمی شه. من ممکنه به ظاهر دیده شود که در خوابم، اما ما کجا و خواب کجا؟ اون ذکر همیشه ذکر متصل و ذکر کثیر در وجودش و در جانش دیده میشه. پس ابتدا هم فرمود وذکر اسم ربک، دستور دوم خواندیم و تبتل الیه تبتیلا، گفتیم بتله به معنای قتل، اشاره شد به عنوان شاهد مثال. خیر و صدقاتی که انسان ها انجام میدهند گاهی جاری است برای همیشه، 1000 سال میگذرد این آب و چاه هنوز برقرار است و مردم خیر رو میبرند، این بنا و مسجد برقرار است، این تصنیف و تألیف جاری است و هنوز مردمان دارن لذت اون رو میبرند و استفاده های معنوی میکنند، اینها رو میگیم صدقات جاریه. در قبالش انسان ها خیرهایی انجام میدن که مقطعیه، در یه مرحله زمان انجام میدن تموم میشه، به اینها میگن صدقات مبتوله از ماده بعتل. پس بعتل به معنای بریدن و قطع شدن است. و تبتل الیه تبتیلا با توجه به معنای لغوی یعنی انقطاع، الالله انقطاع، یعنی پیامبر انقطاع کامل به سوی پروردگار خیش بنما. توضیح دادیم مراد از این انقطاع، چون تصور غلط هم می شده اتفاقا توضیح دادن منصومین، فرمودن لا تبتل فی الاسلام، تبتل به اون معنای غلطی که کسی تصور کنن انقطاع الله یعنی بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، خیر، این نیست. مراد عزلت و دهیرنشینی و کنجنشینی و به انزوا رفتن و نه، این نیست. کن فی الناس ولا تکن معهم، در میان مردم باش اما با مردم نباش. وجود در میان مردم از زندگی عادی داری اما دلت اینجا نیست. ابدانهم، بدنهای اینها در خلق است اما ارواحهم جای دیگری است، روح اینها با حالات و دلبستگی هاش. به همین خاطر اشاره کردم، سریع عرض میکنم که دیگه اتصال بحث تمام بشه، که اساسا مسئله اصلی ما انسان ها وابستگی ها و دلبستگی های ماست. اگر انسان توانست اهم وابستگی و عمده دلبستگی خودش رو به محبوب حقیقی که استحقاق این وابستگی و دلبستگی رو دارد، چون میدونیم به جرأت ما محبوبی به حق جز حضرت پروردگار نداریم، تمام محبوب ها مجازی هن. محبوب حقیقی فقط خداست. اگر انسان توانست یه انقطاعی بکند، حبلی کمالت انقطاع الک، یه قطعی بکند، انقطاعی بکند این دل رو و این ذهن و جان رو و متصل کند به حضرت جانان، این تبتل است. و بعد به دنبال اون این وابستگی و دلبستگی به خدا رو در اوج قرار میدهد و به طرف قاعده میاد، آنچه که خدا اذن وابستگی و محبت به اون رو داده است تنمیند. منتها چون این ارتباط ارتباط طولی میشه مزاحمتی پیش نمیاد بین محبت فرزند، محبت همسر، محبت حتی به مسائل مورد نیاز زندگی، هیچ مزاحمت و تعارضی با حب الهی ایجاد نمی کنه، چون رابطه طولی است، اصلا در همون مسیره. اگر به نوع مزاحمت باشه دیگه از این ارتباط خارج شده، طولی نیست، عرضی میشه، شرک میشه گاهی اگر این چنین باشد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در نهاد انسان ننهاده است. اگر یه دل است، یه دل است، و الا باید گفت که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. فرمود و تبتل الیه تبتیلا، پیامبر انقطاع کن به سوی خداوند، اون محبوب حقیقی است، وابستگی و دلبستگی تو به او با اون چرا خداوند اذن به اون داده است. اگر اولیاء خدا درس کردن، اگر زندگی است، اگر همسر است، اگر فرزند است، تمام اون محبوب ها این که در مسیر حب خدا قرار دارند و هیچ تنافی و تعارضی بین اونها نیست. این دستور دوم که تمام شد. سوم، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. پروردگار مشرق و مغرب، یعنی یاد کن اسم پروردگارت را و به سوی او تبتل کن، همان رب المشرق و المغرب، پروردگار مشرق و مغرب که معبودی جز او نیست، فاتخذه وکیلا. دستور سوم، فاتخذه وکیلا، اما این مقدمه شو عرض کنم. پروردگار مشرق و مغرب، در سوره مبارکه الرحمن گفتیم اونجا که خواندیم رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اشاره شد که در قرآن سه لفظ رو در مورد مشرق و مغرب میبینید، سه جور بیان. گاهی رب المشارق است که به دنبال اون مغارب هم هست، یعنی مشرق جنبسته میشه، مغرب هم جنبسته میشه، پروردگار مشرق ها و مغرب ها. گاه تثنیه است، خدای دو مشرق و خدای دو مغرب. گاه مفرد، مثل اینجا، پروردگار یک مشرق و یک مغرب. همین اخیراً این رو باز در این سالها بود و مطرح شد و من پاسخ دادم از طریق ایمیل بود که این یعنی چه، این ما یکیست، بالاخره دو تاست، ده تاست، این یعنی چه، این ناهماهنگیست مثلا بین این تعبیر قرآنی. خب توضیح داده شد خدمت دوستان همونجا در سوره مبارکه الرحمن که هر منطقه ای رو که نگاه میکنید، حتی هر جرم آسمانی رو که نگاه کنید، بالاخره آن سویی که طلوع و نور و روشنی از اون طرف میاد میشه مشرق، یعنی محل اشراق، شروق. جایی که نور و روشنی از اونجا محو میشود نسبت به وجود و شاخص خود این سیاره، میشه مغرب. به همین خاطر در زمین وقتی که مشاهده می کنید، خب ما در قسمت شرقی زمین هستیم، ما اهل مشرق زمینیم، گروهی را اهل مغرب می دانیم، می گیم غرب. این تقسیم به غرب و شرق که می کنیم، بالاخره این ملاک شاخص جغرافیایی دارد دیگه. ما در قسمتیم که طلوع است و اونها در قسمتیم که غروب است. بنابراین زمین یه مشرق داره، یه مغرب داره، به این معنای کلی. از اون طرف وقتی نگاه میکنیم با کرویت زمین، با توجه که به زمین یه جسم هندسی کروی است، کروی مانند است، به همین خاطر طبعا اقتضای کره 360 درجه است. پس هر درجه اون یه مشرق دارد و یه مغرب دارد، لذا طبعا باید گفت رب المشارق و المغارب. پس زمین دارای مشرق ها و مغرب های متعدد است، همان گونه که وجود نازنین مولانا امیر المؤمنین بر فراز مسجد کوفه، منبر کوفه، به ابن کلاء منافق وقتی این شبهه را کرد پاسخ را داده. رامدن این دلیل بر کرویت زمینه، چون زمین چنین حالتی دارد که مشرق ها و مغرب های مختلفی دارد، هر درجه اون بذار چنین حالتی است. اما اینکه مشرقین و مغربین، این دیگه برمیگردد با همان این که شما دو اعتدال دارید و دو انقلاب دارید، که دیگه فردا شب یه انقلاب شروع میشه. بالاخره عرض به خدمت دوستان، انقلاب زمستانی آغاز میشود در قبال انقلاب تابستانی که انتهای خرداد ماه بود. در تقابل با این دو انقلاب اعتدال رو دارید، یعنی اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی، جایی که زمان شب و روز با هم دقیقا برابر و منطبق میشن. مشرق اعتدالی با مغرب اعتدالی ثابت است، لذا ما دو مشرق اعتدالی داریم، اعتدال بهار و اعتدال پاییز، و دو مقرب اعتدالی داریم، اعتدال بهار و اعتدال پاییز. لذا رب المشرقین و رب المغربین. چقدر زیبا این ویژگی های جغرافیایی رو قرآن با تعابیر مفرد و تصنیع و جمع در کلام خودش بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می فرماید و در قالب یه مفرد و تصنیع و جمع به زیبایی و یه فصاحت و بلاغتی مطلب رو منتقل می کند. در اینجا فرمود رب المشرق و المغرب، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، فاتخذه وکیلا، و او را به عنوان وکیل خیش اتخاذ کن. دستور سوم، اتخاذ انتخاب ارادی قصدی جدی است، اخذ گرفتن است، اتخاذ گرفتن با اراده و تصمیم و جدیت. فاتخذه وکیلا، کلمه وکیل استعذار دارید همانی است که توکل رو از اون میگیرید، و توکل علی الحی الذی لا یموت با این وکیل همان است دیگه. نعم المولا و نعم النصیر، خداوند وکیل است، نصیر است، مولا است، کنار هم گاهی به کار برده میشه این واژگان. دستور سوم، خدا رو وکیل خودت قرار بده و بر خداوند توکل کن. خب من هم ظاهرم مطلب را اول بگم بعد توضیح فنی تر خدمت دوستان مطرح کنم. و اون این که وکیل یعنی که یعنی کسی که به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. من در این مسئله هیچ دانش حقوقی ندارم، تجربه دعاوی و محاکم و نمیدانم تفسیر ماده قانون و پیچ و تاب مسائل قوانین مدنی کیفری حقوقی نمیدانم. الان گرفتار یه مسئله و دعوایی شدم، حضرت آقا جناب عالی رو من قبول دارم، میپذیرم، دانش کار دارید، تسلط لازم دارید، من اختیار رو به شما میدم در این پرونده، شما بیایید و قصه ما را درست کنید. شما الان کس کاردانی رو به عنوان وکیل خودتون در یه مسئله قرار میدید، بعد تصمیم او میشه تصمیم شما، رأی او میشه رأی شما، انتخاب او میشه انتخاب شما، لایحه می نویسد، برید در کنار لایحه می ایستید و با هم موکل و وکیل در دادگاه احضار میشن، میرید بعد میگید وکیل من توضیحات لازم را خواهد داد. ببینید معنای ابتدایی وکیل همون سطح اول وکالت، این که توکیل الامر الغیر، شما کار رو به غیر واگذار میکنید، خودتون هستید اما غیر تصمیم میگیرد، میگوید، نمیگوید، رد و فتح میکند، این میشه وکیل. به همین حدش اگر بگیم خدا یا من در این وجود نمیدانم راه چیست، چاه کدام است، من صلاح و خیر خودم رو تو این پیچیدگی عالم نمیدانم، نمیدانم صراط مستقیم و غیر مستقیم پیچ و تابهاشون چگونه است، ازا به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، به تو می سپارم امرم را، تو بگو من عمل کنم، تو بگو کجا بگم میگم، چگونه بگم میگم، چه بخورم میخورم، چه نخورم میخورم، کجا بنشینم، کجا بخفتم، چه بکنم، پروردگار تو شیوه زندگی من رو تعیین کن. این میشه ساده ترین معنای توکیل، تا اینکه انسان خداوند رو به عنوان وکیل خودش میداند. حالا این معنای ساده رو بگیرید تا برسد به معانی پیچیده‌تر و سنگین‌تر که فقط یه توضیح عرض میکنم خدمت دوستان. عزیزان من، ممکنه کم پیچیده باشه مطلب در این که ساده است، اما استدعا میکنم همان گونه که التفات دارید با دقت و صرافت بیشتر مطلب روشن و بدیهی میشه در ذهن مبارکتون. در حقیقت توکل از جایی برمیخیزد که انسان توحید افعالی حضرت باری تعالی رو در وجود پذیرفته است و ایمان به اون داره و اعتقاد به اون دارد. یعنی چه؟ یعنی انسان موحد متوکل کسی است که میداند در وجود خداوند یه نظام اتقن قرار داده، یه نظام پیچیده منظمی که از اوج اجرام آسمانی تا قعر زمین یه سیستم، یه نظام حاکم در مجموعه این وجود، یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند امور رو از اوج قدرت خیش تدبیر می کند. توحید افعالی به ما میگه که تمام این مجموعه وجود که می بینید با سیطره و تسلط خداوند رد و فتح میشه. به ما میگوید که طبیعت جهان بیشعور نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک به اطاعت هند. اینها به جوی دیگری نمیروند. اول نزی ارسل الریاح، خداوند ریاح رو میفرستد. خداوند انزل من از سماء ماء، آب رو فرو میرسد. خداوند زمین رو میرویاند، زنده میکند. خداوند امر فرموده است که لشمس و ینبغی لها انتدرک القمر ولن لیل و سابق النهار کلون فی فلک الیسبحون، خورشید ماه اجرام همه در مسیر و مدار حکم الهی و فعل الهی به نظارت مشغولند. خب ببینید، پس ما توی یه سیستم و نظام قرار داریم عزیزان، همونطور که منظومه شمسی میگیم، یعنی یه سیستمه، مجموعه هستی، یه نظام واحد است که مدیر و مدبران حضرت پروردگار. حالا تو این نظام و فعل و انفعالات این نظام، یه سهمی صاحب این نظام به من داده، گفته است بشر، انسان، تو یه محدوده اختیارات داری، تدبیری داری، فکری داری، اراده‌ای داری، راهنمایی داری، حجتی داری، در این مجموعه نظام تو سهم خودت رو باید عمل کن، در امور و کارهایی که میخوای انجام بدی استعانت بجو از عقلت، فکرت، تدبیرت، راهنمایی بزرگان و حجج و علائم و نشانه‌های مسیری که خدا برات قرار داده است. انتخاب تو بکن، فکر تو به کار بینداز، تفکر کن، تدبر کن، اندیشه کن، کارت رو انجام بده. اما به یه جایی میرسی که دیگه فکر و تدبیر و اراده تو به پایان میرسد. دیگه بعد از اون جاییست که ایمان تو و باور تو به اون نظام حتماً شروع میشه. تو سهم خودت رو انجام میدی. تو در این وجود آنچه را که محدوده توست به کار میبندی، اون قدرتی که به تو واگذار شده است، اراده‌ای که به تو واگذار شده است، سهمی که به تو داده شده است، این سهم را عمل میکنی. اما بعد از این سهم دیگه باور موحدان توحیدی این است عزیزان که هر اتفاقی در این وجود میفتد که از محدوده اراده و فعل و اختیار من خارج است، نیست الا لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، نیست مگر حکم و کتاب الهی، نیست مگر قاعده و نظمی که و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز بر اساس مقادیر اوست، حیات و ممات و عافیت و مرض و صحت و ابتلا و عزت و شرف و قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی اون توحید افعالی من انسان موحد رو بر این مدار و مسیر قرار میده که میگه من سهم خودم رو انجام دادم، بعد از سهم من دیگه به من ربطی نداره، تکیه میکنم بر نظام اتقن و هندسه زیبای آفرینش که مقادیر خداوندی است. خلقنا کل شیء بقدر، همه چیز بر اساس مقدار. مقدار یعنی چی؟ یعنی اندازه، یعنی هندسه، یعنی مهندس وجود ذات باری تعالی خودش تمام امور رو بر اساس حکمت حکیمانه و قدرت و علم خودش تدبیر میکنند. حالا تصور کنید اگر کسی به این مرز از توحید برسه، زندگی برای او چی میشه؟ یعنی سهم خودش رو در تمام حوزه هایی که اختیار دارد، قدرت دارد، خداوند عنایت به او کرده است، به انسان انجام میده. بقیه او دیگه نتیجه چه میشود؟ امور عالم چگونه است؟ به یه اعتماد کاملی به تدبیر خداوندی رسیده است که شما از آن اعتماد کامل تعبیر به چه میکنید؟ توکل. بعد میگید و توکل علی الحی الذی لا یموت. بعد میگید من یتوکل علی الله. ببین همین آیه تکراری، من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکل بر خدا میکنه، سهمش رو عمل میکنه به مقادیر بشری، بعد دیگه میدونه افتاده رو چهارچوب نظام معتقد، دیگه هیچ بی‌نظمی نیست در اینجا، دیگه هر اتفاقی میفتد اتفاق نیست، همه چیز پیش بینی شده است، هر عزت و ذلتی، هر زمین خوردن و برخاستنی، هر اتفاقی که به راست بیفته اتفاق نیست دیگه اینجا، تمام نظام پیش بینی شده و تدابیر الهی است، کار و سهم خودش رو انجام میده، بعد وقتی در چنین نظامی قرار میگیره تمام آرامش رو در وجود خودش حس میکنن، چون واگذاری کار به کسی است که من یتوکل علی الله فهو حسبه، او اون ذاتی که بر او توکل شده است کفایت میکند متوکل را. این حالا دقت کنید، ان الله بالغ امره، خدا کار چنین کسی را به بلوغ و غایت رشد میرساند، چرا؟ چون قد جعل الله لكل شيء قدرا، چون تمام وجود هندسه داره، چون تمام وجود بر اساس قاعده و چهارچوب منظم و مقادیر حکیمانه حضرت پروردگار است، فیها یفرق کل امر حکیمه، تمام این امور تفریق شده بر اساس حکمت الهی و سنجیده شده است. به اینجا که رسید فرمود رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، پیامبر پروردگار مشرق و مغرب جز او معبودی نیست و او رو به عنوان وکیل خودت بپذیر، قبول کن که مقام مقام توکل است، سهمت رو انجام میدی، بقیه مواجه میشی با اون نظم دقیق الهی و تدابیر خداوندی که اینها جلوات توحید افعالی خداوند است، جلوه‌های توحید افعالی الهی است که شأن انسان موحد متوکل همینه و درک این معناست. دیگه در اینجا انسان متوکل کار و سهمش رو انجام میده، هیچ چشم داشته به نتیجه ندارد، یعنی نتیجه محور نیست بلکه وظیفه و تلاش محور است، تلاشش رو و سهمش رو انجام میده، چون مطمئن است با نظامی مواجهه، با یه هندسه‌ای مواجه است که قطعا اگر من اشتباه محاسباتی نکرده باشم و کارم درست انجام بدهم قطعا نتیجه من حاصل میشود، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. اینه که واقعا این گوهر توکل عزیزان یک گوهر عجیبی است. من سعی کردم مطلب رو ساده خدمت دوستان بگم، اما هنوز اینجا خیلی نگفته وجود دارد. بسیار خوب، ذکر نام پروردگار کردی و متذکر شدی، به مقام تبتل رسیدی، انقطاع اومد پیامبر و توکل رو هم پیشه کردی در مقام عمل. حالا وصبر علی ما یقولونه، دستور چهارم، شکیبا باش، بردبار باش بر آنچه بر تو گفته می شود، برای تو گفته می شود. خب این دستور باز به وجود اون باره که حضرت حتمی مرتبت محمد مصطفی دقیقا مشخص می کند که در این مسیر چه اتفاقی خواهد افتاد. شما اگر در مسیر یاد و ذکر الهی قرار بگیری و از غفلت ها به در بیاد، اگر به تبتل برسی و اون انقطاع الالله را و همه چیز را از زاویه دلبستگی و وابستگی به خداوند تو زندگیت قرار بدی و اگر متوکل باشی با این شیوه زندگی کنی، قطعا مخالفان بسیاری داری، قطعا کسانی هستن که این شیوه تو رو نقد میکنن، نمیپسندن، مزاحمت با تو دارن تو زندگی و برخورد با تو میکنن، منافعشون از این شیوه رفتار تو به مخاطره میافتند، این سبک زندگی تو رو نمیپسندن، اونها تو رو به منفعت، منافع تو رو، همه چیزی تو رو میخوان برای استعمار خودشون، برای به کار بستن خودشون، با این شیوه منافات دارند اونها، پسند نمیکنند. اگر چنین بخوای رفتار کنی، در بیرون مواجه میشی با یه چالش ها و مخالفت ها. از اون طرف هنگامی که مخالفت های بیرونی آمد و این تعارض ها و مزاحمت های بیرونی، نفس انسان این چنین است، ممکنه یه وساوس درونی هم از درون بجوشد، ممکنه از درون هم یه خیالات و افکاری بیاد که حالا بالاخره حالا میشه یه کمی کوتاه اومد، میشه کمی جوری عمل کرد که لبه تیز رو کند کنه انسان. بالاخره یه جاهایی هم باید سازش کرد، یه جاهایی هم باید مسامحه کرد. حالا بالاخره یه جا کوتاه میاییم یه جا کوتاه نمیاییم. این نفس میکشه انسان رو به سوی مسامحه کاری، به سوی سازش کاری، به سوی کوتاه آمدن در یه چیزهایی که وسواس شروع میشه به دلیل اون حجمه ها و مخالفت های بیرونی. اینجا پیامبر خیر، اگر میخواهی به کامیابی برسی، این سه دستور وقتی دستور هست که متوقف بر چه باشند؟ همراه با صبر باشند، همراه با شکیبایی، استواری و استقامت. اون ذکر بدون صبر به جایی نمی رسد. تبتل بدون صبر معنا ندارد، توکل بدون صبر معنا ندارد. اینها جاییست که پای کار بمانی، استقامت کنی، مقاومت در مسیر داشته باشی، به نتیجه میرسی. دیگه همتون ماشاءالله عالی و مسلطی، حتی به تفسیرش اگر برای شما بگوین ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق، بعد میگید بلاها اون ایمان و عمل صالح و اون اجتماع مردمداری بر اساس حق عملی نیست، انسان رو به جایی نمی رساند مگر چه باشد؟ و تواصل به صبر. ایمان بدون صبر نمی ماند، عمل صالح بدون صبر به بار نمی نشیند، حق محوری بدون صبر ثمر نمی دهد. پس همه اینها تو گروه صبره، یعنی استقامت، شکیبایی، بردباری با مزاحمت های بیرونی و درونی کاملا جدی برخورد کردن، به تعبیر ساده تر کوتاه نیامدن، کم نیاوردن. این میشه اون صبوری که خداوند در اینجا دستور شروع پیامبر مطرح میکنه. پس پیامبر باید بایستی محکم و جدی و صبوری کنی و استقامت کنی. فصبر، وصبر. اما اینجا فرمود وصبر علی ما یقولون. اجازه بدید من این رو یه کمی ملموسترش بکنم، یعنی کوچکش کنم. این حالا پیامبر در اون ابعاد در مواجهه با کافران و مشرکان و عرض به خدمتون اونهایی که مخالفت با پیامبر دارن با مسیرش همه چی، اما اینو واقعا شما بیاید یه مقیاس های خیلی خیلی کوچکش، یعنی وقتی بنده و جنابالی هم تو زندگی اجتماعی همین امروز خودمون بنا داشته باشیم همون سه نکته رو پیش بگیریم، یعنی وذکر اسم ربک، بعد و تبتل الیه تبدیلا، و بعد فاتخذه وکیلا. همین آش و همین کاسه نیست؟ یعنی قطعا همین. یعنی اگر در هر سازمانی هستیم، نهادی هستیم، در محیط اجتماعی، در خانواده، وقتی اون سرمش به زندگی ما میشه این سه نکته اول و این سه مؤلفه، بدونید به یه تعارض ها و چالش هایی برخورد میکن. یه جایی نیست که نمیپسندد سلیقه دیگران این روش زندگی ما را، مخالفت میکنن، کنایه داریم، گوشه داریم، برچسب عنوان به پیشانیمون میزنند، مطلب میگویند، عرض به خدمتون گله و شکفاییه دارند، جمع و جماعتی دور و نزدیک حتی ممکنه. اینجا جاییست که بعد ممکنه بر اساس این تو نفس خود ما هم یک تزلزل هایی پیش بیاد. وصبر یا انتخابمون غلطه، هیچ، پس برگردیم هر کار بخواییم بکنیم. اگر انتخابمون درسته، اگر مسیر و زندگی مفهومی نداره جز برومدن از غفلت و ذکر رو گرفتن، ذکر رب رو، اگر واقعا محبوب حقیقی خداست و هر چرا ما دوست میداریم باید دوستی اون ما رو منتهی به خدا بکنن، و الا میشه در عرض محبت خدا، میشه دکانداری در قبال خدا. اگر این درسته، اگر توکل با این توضیحی که دادم یه مفهوم منطقی یه عقلانی واضح و روشن و بدیهیست، اگر اینها درسته پس هیچ چاره نیست جز وصبر. اگر اشتباه میکنیم میریم اصلاحش میکنیم، وقت سرخط جور دیگه زندگی کنیم. اما اگر انتخابمون با مقدماتش همین است، دیگه راه هم چیزی جز همین نیست. اینجا دیگه گفت اگر عاشقین به سوز و بساز، اینجا باید صبوری کرد. فرمود وصبر علی ما یقولون. اون تا نکته ظریف اینجاست، این صبر در قبال همه چیزه، در قبال همه تیرهاست، در قبال همه عداوت ها و بدخواهی ها و دشمنی ها و مقابله ها. آقا ببینید چقدر لطیف قرآن رو چی تأکید میکنه از میان همه مخالفت ها. الا ما یقولون، صبر الا ما یقولون به پیامبر میگن، اون چیزهایی که میگوین. مثل این که واقعا صبر بر گفته ها گاه دشوارتر از صبر بر رفتار هاست. یعنی این گفته ها خیلی بیشتر اثر میذاره به وجود انسان، و همان میشه که بارها خواندیم جراحات و سنانه دهن تیامو ولاین تا ما جره لسان، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. یعنی نیش ها وصبر علا ما یقول، نسبت به خود پیامبر. حالا یه وجودی که الان خوندم خدمت عزیزان، تنام و اینای ولاین ها و قلبی، اون دل بیدار، اون منتصل به جانی که فکان قام قوسین او ادنا، شخصیت که رفته است و دیده است و خورده است و نوشیده است از اون مقامات عظیم ربانی و ملکوتی، انسانی که تمام وجودش دلبستگی به خداوند و به این خاطر نسبت بندگان اوست که حریصون علیکم، اگر خاری به پایی میخلد عزیزون علیه ما انتم، با تمام وجود و اخلاصش حالا بهش بگن که الله اکبر تو کذابی، بگوین ساحری، بگوین شاعری، بگوین مفتری بر خدا هستی، بگوین نمیدانم مجنونی. خب اینها واقعا خیلی غیر قابل تحمل است. ولقد ذائق بهی صدرک، ممکنه پیامبر خلق تنگ بشه بر این حرفایی که میگن، اما علم نشرح لک صدرک، ما یه شرح صدری بهت میدیم که در قبال این گفتنها شما وصبر علام یقولون، صبوری در قبال این گفته ها کنی و تمام این اتهامات باشد. دیگه اینجا جایی است که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. وصبر علام یقولون، چهارم، پنجم، وهجرهم هجرا جمیلا. اما به یه جایی میرسه که دیگه روش های دیگه هم وجود دارد و دستورات دیگه هم وجود دارد. کار پیامبران سازندگی است عزیزان، اساسا انبیا اومدن برای انسان سازی، اما تا جایی که ممکن باشد. یقینا در حوزه بعضی از انسان ها ممکن نیست. شما نگاه کنید با آیات و بیانات قرآن، گروهی رو میبینید که به صراحت خدا تو قرآن میگه اینها تو قعر جهنمن. اگر خداوند باز کند مسیر برگشت را و به دنیا اینها رو برگردونن، عین کلام الهی اینه که لو ردو لا عادو لما نهو عنه، اینا اگر صد بارم به دنیا برگردن باز به همین جهنم میان. رفتن دیدن جهنم رو، اما باز جهنم رو میپسندن. دیگه با اینها چه میشه کرد؟ با یه انسان هایی که اینا اصلا سجینی وجودشون، اینها هرگز نمیتونن حریف زیادی علو سرکشی هاشون باشن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فسادا ولا علوا علوا ولا فسادا فی الارض. یک گروهی اصلا ارادهشون اراده علو سرکشی فساد تباهی مزاحمته برای خدا و خلق، اگه هرچی هم بهشون فرصت داده باشه باز همینن. به تعبیر قرآن تغییر روش نمیدن. دیگه مصلحت الهی نیست. بالاخره یه معلم آگاه حکیم هم تا یه جایی میسته پای متعلم خودش، اما به جایی رسید که میده دیگه نه، اصلا بنامه بر این نیست، حالت خفته بودن نیست، به خواب زدگیست دیگه. اینجا که فایده ای نداره دیگه عمر رو گذراندن و انرژی و توان رو صرف کردن. به یه جایی میرسد که همین پیامبر دلسوزه که وصبر به او فرمود، خدا بهش میفرماد و تولا عنهم، پشت کن بهشون و اعرض عنهم، اعراض کن از اینها، رهاشون کن. و اعرض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اعراض کن از اونهایی که اعراض کردن به شکل مطلق از ذکر ما و جز اراده زندگی دنیا نداشتن. دیگه ولشون کن پیامبر. دستور پنجم، این ادامه، این صبوری، ایستادگی، مراوده، پرداختن به وظیفه در قبال گروهی تا یه حدی است. و هجرهم هجرن جمیلا، بله این اجازه را خدا میدهد گاهی انسان از جماعتی ببرد. و هجرهم از ماده هجر، هجر یعنی فاصله گرفتن، همون که هجرت میاد دیگه، یعنی فاصله گرفتن. پس و هجرهم یعنی فاصله بگیر ازشان. حالا این فاصله چگونه است؟ هم فاصله قلبی است ابتدا، این هجر به قلب است، به لسان است، به ارکان است. یعنی ابتدا قلب از اینها فاصله میگیره طبعا، بعد زبان و شیوه گفتار، بعد هم رفتار از اینها فاصله میگیره. و هجرهم دیگه مسیرت از اینها جدا کن پیامبر، و هجرهم هجرن جمیل. اونطور نکته بسیار لطیفی در اینجا وجود دارد. در همین جایی که دستور جدایی آمد، تو این مقطع فرمود و هجرهم هجرن جمیل. کلمه جمیل یعنی چه؟ همان که میگید ان الله جمیل و یحب الجمال. جمیل اوج زیبایی است. همینجا هم که پیامبر میخوای از اینها جدا بشی، و هجرهم هجرن جمیلا، این جدا شدن جمیل باشه. خیلی این نکته لطیفیه. اصلا مثل این که خداوند دوست دارد که قهر و لطف انسان مؤمن جمیل باشه، وصل و فصلش جمیل باشه، نمونه عالیش. بالاخره دیگه از تلخترین چیزهایی که ما تو زندگی اجتماعی خودمون داریم چیه؟ طلاق. گفت پیغمبر من پا در فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. یه وقتی عرض میکردم که اینجا مولوی تصرف کرده در حدیث نبوی، پیامبر این نگفتن، پیامبر فرمودن ابغض الحلال عند الله الطلاق. این حلاله اما حلال مبغوضیه. این میگه ابغض الاشیاء عندي الطلاق، یعنی مبغوض ترین چیزهاست، ولی که این نیست، این دروغه. این از احادیثیه که بد استفاده کرده و غلط گفته مولوی و از اشتباهات مولوی است. خب طلاق یه چنین چیز تلخی است در جامعه. اما وقتی نوبت طلاق میشه خداوند چی میگه؟ اسرهن صراحا جمیلا. اگر بناس طلاق بدید، طلاقتون هم باید زیبا باشه. طلاقتون هم باید زیبا باشد و جمیل باشه. یعنی همون جایی که انسان ها توقع نمیدانم چنین و مشاجره و مجادله و این مسائل رو دارن، نه، همون جا هم با حفظ تمام موازین تقوا، ادب، حقوق، به زیبایی و هجرهم هجرن جمیلا. این با چک چقدر این آموزه ها عزیزان انسان سازه و چقدر تکان دهنده است. اما انا سنلغی علیه که قولم ثقیل، اون شب عرض کردم خدمت دوستان، اینا قول ثقیله، یعنی به کار بستنش سنگینی داره که انسان درست به کار ببنده. فرمود و هجرهم هجرن جمیلا، همینجا هم که هجر میکنی نیاز نیست ناسزا بگی، نیاز نیست بیان بر خشونت کنی، نه، همینجا هم با جمال و هجرهم هجرن جمیلا. از کریان اینها بگذر و این هم دستور پنجم. بسیار و پنج نکته زیبا رو مشاهده فرمودید که با من اینها میشه گفت اون سرمشق ها، سرفصل ها، مؤلفه های سلوک. و همونطور که اوش هم از کردن دیگه، اگر زاویه های دیگه بخواییم نگاه کنیم به این پنج نکته جا داره. اگر زاویه دید مدیریتی باشه، تربیتی باشه، عرض به خدمتون، خیلی زوایای مختلفی رو تو این پنج دستور میشه دید که دیگه فرصت بیان و گفتگوی اون در این بحث عمومیمون نیست. به دنبال اون باز خطاب و وجود اون بارو که خاتم انبیا محمد مصطفی می فهمد و ذرنی و المکذبین و لنعمه و مهلهم قلیلا. خب دیگه بنا شد که وهجرهم، پیامبر اینها رو رها کن. از این بعد مشخص میشه که چه کسانی هستن که اینها رو فرمود رهاشون کن. فرمود و ذرنی، بگذار مرا، ول مکذبین اول نعمه، و تکذیب کنندگان دارای نعمه، اول نعمه، دارای نعمت رو، و مهلهم قلیلا، اندکی مهلت به اینها بده، بعد مشخص میشه که چی پیش میاد. استحضار دارید. متاسفانه این نکته بوده است عزیزان، در قباد پیامبران الهی گروهی به نام اول النعمه، نام دیگه اینا تو قرآن چیست؟ مترفین. این واژه رو من بگم خدمتون، نعمه جمعش میشه انعم، انعم نعمه جمعش میشه نعم و نعما. فرقشون با هم چیه؟ نعمه به معنای طرفه، وسعه، وسعت، خیر. اما نعمه یعنی آن چیزی که با انسان سازگار است، آن چه با انسان سازگار است نعمه، و اون حالت دست بازی و فرصت دادن میشه چی؟ میشه نعمه. این دو تا واژه با هم فرقهایی دارن. در قبال پیامبران الهی وقتی نگاه میکنیم سیر تاریخی رو، گروهی که اینا اسمشون مترف است یا اولی نعمه هستن به تعبیر این آیه شریف، صف اول مخالفت بودند عزیزان، یعنی خوشگذران، مرفهان بیدردی که وجود انبیاء الهی براشون مزاحمت. دکان اینها چی میشه؟ بیرونق میشه، بسته میشه، رانتهاشون دیگه اعمال نمیشه. اینها گروه اولی بودن که با امکانات مالیشون مقابل انبیاء ایستادن و قد قلم کردن. وقتی به خطر کشیده میشد، به مخاطره کشیده میشد، منافعشون، سوداوری هاشون، مثلا ببینید در صدر اسلام، خب مهمترین راه درآمدی که عرب داشت اون روز چی بود؟ ربا. گردن کلفتایی بودن رباخوران که من اسمشون رو اگه ببرم شما تعجبتون میزنه، که اینا رباخوران اول اون جامعه بودن، چون برای شما قداست دارن بعد از اسلامشون، منم حرمت میکنم اسم نمیبرم. اینا اصلا امورات ربا دیگه، اینا 50% این جور دیگه عمل میکردن، اینا 100% عمل میکردن. اینا عرض به خدمتتون، تومن میگرفتن به قول بازار یای قدیمیمون، و اینا درآمد دومشون شراب، تجارت شراب، سوم تجارت برده، چهارم تجارت اسخای میکنم، کنیزان و مغنیه و روسپیگری. خب وقتی میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. وقتی مردی میخواد بیاد که این زنجیرها رو باز کنه، و یزاعن هم اسرهم و لغلال التی کانت علیهم، تمام منافع اینها زیر سواله. اینها باید سفارایی کنن مقابل این پیامبر بایستن. فرمود و ذرنی و المکذبین اولی النعمه. پیامبر نگران نباش، ذرنی و اون واو معیت یعنی بگذار مرا و مکذبین را، من خودم مقابلشان هستم، من خودم به سنت خودم، به قانون خودم، به قاعده خودم جواب اینها رو پیامبر خواهم داد و پاسخ اینها داده خواهد شد. و ذرنی و المکذبین اولی النعمه و مهلهم قلیلا، و مهلت کمی به اینها بده. چیزی نیست، عمر دنیا کوتاه است، عمر نعمت کوتاه است، عمر قدرت و ثروت کوتاه است. مهلهم قلیلا، فرصتی هم که اینها دارن بسیار کم است. این فرصت چون به پایان میرسد، پیروز این میدان توی، قانون خداوند و سنت الهی اینه، برو برگرد نداره. اما ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما و غصة و عذابا علیما، چیزی که در انتظار اینها برای اینها آماده قرار دادیم اینها است. ان لدینا انکالا، در نزد ما انکال است. کلمه انکال جمع نکل، نکل از همون ماده میاد که دو ذهنتون هست، میگن آقا این چک ما رو، سفته ما رو، برات ما رو چیکار کردن؟ نکول کردن، یعنی جلوش گرفتن، منعش کردن، ندادن. نکل، نکل به معنای منع و جلوگیری است. انکال جمع نکل، ان لدینا انکالا، ما انکالی داریم، پای بست، زنجیر، عامل حفظ و نگاهداریشون، همونی که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. خیلی زیباست. ببینید اینها در دنیا گرفتار چی بودن؟ اولی نعمه. اینها زنجیر خوشی، زنجیر رفاه، زنجیر دنیا پرستی و مال پرستی به تمام دست و پاشون بود، چهره همان زنجیرها میشه انکان الهی. فرمود ان لدینا انکالا و جهیما. اینها در دنیا در یه رفاهی بودن، در یه خوشی بودن، بالاخره اینها رو بادشون میزدن و خوش میگذراندن در دنیا، مواجه میشن با جهیما، گداختگی، سوختگی، هر که لذت و خوشی دیدن از دماغشون به تعبیر ما بیرون بیاد. و جهیما و تعامن و قصتن، گفت وارد شدن بر معاویه، سفره رو انداختن، بعد موندم که چیه این غذا. گاهی ممکنه بالاخره ما جایی بریم نگاه کنیم مثلا، بعد چون نمیشناسیم این غذا رو، شیوه خوردنش هم بلکه میل ندارم، چون نمیدونیم واقعا چیه اصلا، چطور باید خورد این رو، بالاخره چنگالیس پنگالیس نمیدونیم این چیه اصلا. مثلا تصور بفرمایید. گفت موندم این. معاویه گفت بخور. گفتم من نمیدونم این چیه. بعد توضیح داد این نمیدونم مرغابی از فلان منطقه است، بعد این چطور با فلان روغن تبل شده است، چگونه مغز پسته درون این قرار داده شده است، همراه شده با انگبین فلان. این توضیح داد، توضیح داد که لایه لایه درون شکم این چطور چیده شده است. همینطور که معاویه توضیح میداد اشکای من ریخت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم خاطر آمد اون روزی که بر علی وارد شدم با اون جراب مختوم و کیسه سر به مهر را آوردن. گفتم حتما میخواد علی باز کنه هدیه بده. باز کرد دیدم صدیق خودش رو و نان جوین خودش رو از درون اون بیرون کشید و با قدرت بازوی خودش خورد میکند و میخواد بخورد. گفتم آقا خب قربانت بشم، تو بالاخره میخوای این کار بکنی، چرا سرش بستی؟ فرمود میترسم از این حسن و حسین انگیولتا به سمن اوزید که نکنه این رو برای من دلشون بسوزه، بخوان برای من همراه با نان خورش کنن. معاویه اون روز یادم آمد که مغز استخوانم میسوزه که وقتی این سفره رو با سفره علی مقایسه میکنه. خب اینها خوردن اون طعام ها رو. حالا و طعامن زاقصتن، حالا طعامی دارن زاقصه. ببینید وقتی که ان الحلق لا یسیق الطعام و شراب، وقتی حلق انسان گاهی بعضی مشکلاتی دارن از جهت بلع، مشکل گوارشی دارن از جهت بلع، درست انجام نمیشه فرایند بلع، اون ترشحات لازم نیست، میمونه به لقمه ای که تو حلق میمونه میگن قصه. قصه غم و اندوه گلوگیر رو به همین خاطر میگن قصه. توجهت اصلش مال اینجاست. اینا تو دنیا هر چه خوردن، حالا طعامن و قصتن، بدن میشه براشون به طعامهای گلوگی، طعام از آست و عذابن علیما. خلاصش کنیم این سه چهارم و عذابن علیما و عقوبت دردناک الهی در انتظار این هاست. کی؟ یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، روزی که به زلزله در میاد زمین و کوها، به استرام و زلزله در میاد و این کوها مانند شنهای پراکنده و پودر شده در فضا و هوا هستند که باید توضیح های به ادامه مطالب رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز مطرح کن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر آیات بیناتش رو به ما عنایت کند، صبوری توکل تبتل رو سهم و روزی ما در زندگی قرار بدهد.